بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
خب جلسه قبل عرض کردیم که اگر زوجه قبل از وطع ذمه زوج را از مهر المثل ابراء کرد، عرف این ابراء را مقبول می داند و بر آن اثر مترتب می کند، چون هم جزء سبب برای ثبوت مهر، مهر المثل ثابت است، یعنی زوجیت، و هم زوجه در معرض وطع زوج قرار دارد. اما برخی در نظایر این مسئله قائل شدند به اینکه این موارد از موارد اسقاط مالم یجب نیست، بلکه در واقع اعلام رضایته، اعلام رضایتی که ثابت سبب می شود از اول اصلا چیزی ثابت نشه، نه اینکه اول ثابت بشود و بعد ساقط بشود، اصلا از اول مانع ثبوت می شود. در واقع میگن این از باب دفع است نه از باب رفع. ولی اشکالی که به این حرف وارده این است که برخی از امور ثبوتشون قهری است و اعلام رضایت سبب عدم ثبوت اونها نمیشه. مثلا در همین مهر المثل ثبوتش به واسطه وقت در مفوضت البوز یه امر قهریه، متوقف بر چیزی نیست، حکم شرعیه، شرطی ندارد تا اینکه بگیم حالا که زوجه رضایت اعلام کرده به عدم آن پس دیگه ثابت نمی شود. چرا ثابت نشود؟ یا مثلا ثبوت دیه در جنایات، اگر کسی بگه که هر کسی جنایتی به من وارد کرد من ابراء کردم ذمه او را از دیه قبل از اینکه جنایت وارد بشه، حالا اگر کسی آمد به این جنایتی وارد کرد دیه ثابت نمی شود اصلا؟ چرا ثابت نمی شود؟ ثبوت عدم ثبوت دیه منوط به رضایت و عدم رضایت مجنی علی نیست. لذا گفتند حتی اگر کسی به شخصی بگوید که مثلا بیاد دست منو قطع کن، این ازش بخواد، اجبار و اکراه نه، اختیار، اون طرف هم بیاد این کارو انجام بده بگه خودش گفت، میگه این صاحب سقوط دیه نیست، دیه ثابته. البته اینجا بعضی گفتن صاحب سقوط دیه میشه، اما حرف درستی نیست. پس اعلام رضایت نمیتونیم بگی در همه موارد مانع از ثبوت میشود و دافع است، اینطور نیست، بلکه در برخی از موارد اگر ما اعلام رضایت را دافع بدانیم یه اشکال دیگه ایجاد میشه، اونم این که اصلا معامله واقع نمیشه. مثلا در مورد قرض، در تعریف قرض اینطور گفتن، گفتن قرض یعنی تملیک مال به غیر در برابر شغل ذمه آن غیر به این مال، این تعریف قرض دیگه. حالا اگر کسی آمد گفت که قبل از اینکه کسی از او قرض بگیره بگه هر کسی از من قرض گرفت من ذمه او را ابراء کردم، بگید این دافعه، اصلا نمیذاره ذمه مستقرض مشغول شود. اگه ذمه مستقرض مشغول نشود اصلا قرض محقق نمیشود. این به چه انواعی داره در این مال تصرف میکنه؟ بله در برخی از موارد این حرف وجه دارد. در کجا؟ در خصوص تصرف در اموال. اگر کسی بگه مثلا هر کس مالی از اموال مرا از بین برد، صدمه‌ای بهش زد، تصرفی درش کرد، من ذمه او را ابرا کردم، بعید نیست بگیم در این موارد عرف این امر را، این مطلب را به معنای اباحه در تصرف میگیره. بگیم اگه کسی آمد چنین اعلامی کرد، گفت آقا هر کسی در مالی از اموال من خواست تصرف بکنه یا تصرف کرد، من ذمه او را ابرا کردم، بگیم عرف از این چی میفهمه؟ از این حرف؟ از این که این داره اباحه تصرف میکنه اموالش. بله یه وقت است که صراحتاً خلافش رو میگه، خلاف اباحه رو میگه، آقا من راضی نیستم کسی در اموالم تصرف کنه، اگر تصرف کرد گناه کرده. اما بعد از تصرف اگه چه این تصرفی صورت گرفت، من ذمه او را ابرا میکنم. اگر صراحتاً اینو بگه، این دیگه معنای اباحه تصرف نیست، صراحتاً داره میگه آقا من مباح نکردم مالم. اما اگر اینطور نگه، فقط بگه هر کسی در اموال من تصرف کرد، من ذمه او را ابرا کردم، بعید نیست. حالا ممکنه اینجا هم باز کسی اشکال بگیره که اینو از کجا دارید شما میگید، حالا این استظهار عرفیه، بعید نیست کسی ادعا بکنه که در این موارد عرف از این لفظ اینگونه برداشت میکند که این داره اباحه تصرف میکنه. فلذا مرحوم محقق مراغی در عناوین اینطور فرموده: ان هذا ليس اسقاطا للزمان عن الذمه حتى لا ينفع قبل الثبوت بل لما كان الزمان انما يترتب على الاتلاف وليد و نحو ذلك اذا لم يكن ذلك عن رضا المالک. میگه دلیل زمان چیه؟ یا علالید یا من اتلف. در کجا زمان میاد؟ در جایی که مالک رضایت نداده باشه به این کار. چون میفرماید لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیب نفسه للعدلت الداله على حلیت مال الغیر برضا نفسهی به معنا کون المال الذی اباحه صاحبه کملک المتصرف فی عدم الغرامت علیه فهذا الاذن محقق لموضوع الاباحه حتی لا یتحقق الزمان لا انه اسقاط على فرض ثبوته. در واقع همان عرضی که کردیم، یعنی این دافع است، رافع نیست، اسقاط زمان نمی کند، مانع از ثبوت زمان می شود. عرض کردیم در برخی از موارد شاید بشه ملتزم به این حرف شد، اما این حرف در همه موارد جاری نیست. اسقاط. آقا من گفتم این دافع نیست، نگفتم اصلا اسقاط نمی شود، میگم این دافع نیست. اینا میگن اگر بخشید اصلا دیه ثابت نمی شود. این ماده مطابق عرض بنده داره میگه، میگه ثابت می شود اما اسقاط شده، یعنی رافعه.
این ها این آقایون میگن نه اصلا اگر از قبل بخشید اصلا دیه ثابت نمیشود.
بعد اونجا در بعضی طبیب هم باز تو ماده سیستم تصویب مجازات اسلامی اونجا تحت عنوان چیز مطرح میکنه، رضایت مطرح میکنه، یعنی باز اثبات مالندیت نیست. بله اگر طرف
رضایت یعنی چی؟
یعنی هم افتاری فهمش میاد،
یعنی دافع به حساب میاره؟ معنیش این نیست. نه، چون عرض کردیم جنایت با رضایت دیش ساقط نمیشه. اگر به کسی بگم بیا هر چی دلت میخواد به من چاقو بزن، اونم اومد زد، بگیم اب نداره، چون راضی بوده اب نداره، دیه نداره. نه ببینید، میگه آقا طبیب را به مانند جانی در نظر میگیرن، جانی نه خلافکارها، جانی یعنی کسی که جنایت میکنه، طبیب رو به اون معنا در نظر میگیرن. میگه آقا این داره صدمه میزنه به تو، ان عمدن هم داره میزنه، حالا ان عمدن هم نبود باز دیه داشت، حالا این داره ان عمدن میزنه، داره شکمتو پاره میکنه، داره دستتو قطع میکنه، داره نمیدونم هزار جور بلا سرت میاره، اینا هر کدام یه دیه داره، رضایت هم بدی دیه داره. اینطور نیست که بگه اگه رضایت دادی دیگه دیه ندارد. همه نداری. نه، اسقاط خیار کجا؟ اسقاط خیار بعد از ثبوت یا قبل از ثبوت؟ بعد ثبوت که بحث نداریم که. آقا بعد ثبوت که اصلا ما بحث، ما بحثمون سر اسقاط مالم یجبه، نه اسقاط بعد از بعد از ثبوت.
من متوجه نشدم. ببین الان من نگاه کردم اینا دو تا دلیل میارن، یکی اجماع هست،
اجماع برای عدم جواز تعلیق.
بله، همین اثبات. خب حالا اون اجماع توضیح هم داده که مشکل داره.
بله.
ولی بیشتر دلیل اینا اینه، میگن که بحث عقلیه، میگن اثبات امر معلوم و چی؟
آقا همونی بود که دیروز گفتم دیگه. اثبات امر معلوم یعنی چی؟ یعنی تعلیقی. یعنی تعلیقی. یعنی اثبات بکنی چیزی را معلق بر این که به وجود بیاد، میشه اثبات تعلیقی دیگه. و دیروز عرض کردیم اسقاط انشاء تعلیقی منعی ندارد، اگر عقلا مانع دارد. شما چطور در برخی از موارد، همون در بحث طبیب، اونا که قبول داری، همه قبول کردن، میگن روایت داره، روایت خلاف عقل داره، میگه سوالت همینه، جوابش این است که اونی که گفتن اشکال عقلی دارد اشتباه کردن، اشکال عقلی ندارد. آقا بزرگ باشن، حالا بزرگ بودن که سبب نمیشه که اشتباه نکنن، که بزرگ باشن، بزرگن جاشون هم رو سر ما، اما اشتباه میکنن، اشکال عقلی نمیتونه داشته باشه. عرض کردم شیخ در مکاسب این بحث تعلیق رو آورده، اونجا صراحتا میفرماید تعلیق این که گفتن اشکال عقلی دارد هیچ اشکال عقلی ندارد. آقای نصیری عرض کردم حضرات خیلی چیزا میفرمایند که اشکال داره، امام معصوم که نیست که اگه حرفی زد ما بگیم سمعا و طاعه، این داره یه استدلالی میکنه، استدلالش اشکال داره، غلطه دیگه. در بحثای عقلی ما بزرگتر از ابن سینا که نداشتیم، که ابن سینا را میام بهش اشکال میگرم، میگه آقا تو اینجا رو نفهمید. اینطور نیست که بگیم مگه هر چیزی گفتن پس چون این داره بحث عقلی مطرح میکنه حتما داره درست میگه، نه اشتباه میکنه. بله، اما مرحوم آیت الله حکیم هم یه مطلبی داره اینجا. ابن ادریس در همان بحث زمان طبیب، اسقاط زمان، ابن ادریس مخالفه، ظاهرا میگن تنها مخالف ابن ادریس، به جهت اینکه عمل به اخبار آحاد نمی کنه، میگه این خبرم خبر واحده، خبری که گفته امکان دارد اعتبار نداره پیش ما، و اسقاط مالم یجب عرض شود که درست نیست، پس ما قبول نداریم. مرحوم آقای حکیم یه جوابی داده به ابن ادریس، ایشون میفرماید انما ذکر لا یتم لو کانت البراءه شرطا فی عقد الاجاره، لأنه ليس من الإسقاط قبل الثبوت بل هو من شرط السقوط كما في شرط سقوط الخيار.
اگر ایشون چون فرض کرده که مثلا مریض که میره پیش طبیب یه عقد اجاره‌ای بین اینها منعقد میشه ولو مثلا معاتاتی، عرض شود که حتی اصل این که اینا اصلا باب عقد اجاره باشه محل کلام است و اشکال ما خیلی قبول نداریم، اما حالا اینا بحثش سر جای خود حالا فعلا بمانه. ایشون میفرماید که لذا شما اگه به طبیب بگی شما اجیر من شدی بهش بر میخوریم که فاشو برد بکارت اجیر تو شده عقد اجاره بعد از اینکه منعقد شد لازمه. طبیب هر جای خواست قبل از اینکه شروع به عمل کنه میتونه بگه آقا من دیگه عمل کردم با شما کار ندارم برو پشکست. ایشون میفرماید که اگر در عقد اجاره شرط شود، اگر در عقد اجاره شرط شود که طبیب ذمه‌اش بری باشد از جنایاتی که ممکنه وارد کنه، میگه اون وقت دیگه اشکال ابن ادریس وارد نخواهد بود در اینجا، دیگه این اسقاط مالم یجب نیست. چرا؟ چون این از باب اسقاط قبل از ثبوت نیست، این شرط این است که عرض شود که ذمه ساقط بشود، شرط سقوطه، نه اینکه این داره اسقاط میکنه. خواهد بگه آقا اگه اینطور شد دیگه ذمه خود به خود ساقط. اللهم الا ان یقال انه من شرط نتیجه، اشکالشو خود آقای حکیم فرموده که این شرط نتیجه است، ذمه چطوری خود به خود ساقط بشه بدون اینکه این اسقاط کرده باشه، این شرط نتیجه است. شرط نتیجه هم که آقایون درست نمیدانند. لکن عرفت قریب، چون اگه بگه بعد از جنایت تو اسقاط بکن اون یه حرف دیگه است، اون ممکنه حالا بعدن تخلف از شرط بکنه اسقاط نکنه، اون وقت حد اکثر این است که بگید گناه کرده، یا بگید طبیب اون وقت به خاطر تخلف از شرط خیار پیدا می کند در عقد اجاره‌ای که بسته. برای اینکه این مشکل پیش نیاد میگه نه این از باب شرط فعل نیست، شرط نتیجه است، یعنی این اصلا خودش ساقط میشود که دیگه در اختیار مریض نباشه که اگه خواست ساقط بکنه نخواست نکنه. بعد میفرماید لکن عرفت قریبا الکلام فیه و انه لا بأس به اذا کان المقصود انشاء النتیجه فی ضمن العقد. ایشون شرط نتیجه رو میگه اشکال ندارد، شرط نتیجه ممکن است اگر منظور این باشد که من الان در ضمن عقد دارم اون نتیجه رو انشاء میکنم. حالا الان بحث ما شرط نتیجه نیست، اینکه حالا شرط نتیجه درسته درست نیست، عرفیت دارد ندارد، در چه صورتی، نه خودش بحث مفصلی، حالا از این بگذاریم. حتی اگر فرمایش ایشون تمام باشد در خصوص شرط نتیجه، این حرف فقط در جایی به درد می‌خورد که در ضمن عقد شرط سقوط زمان بشه، در غیر اون موارد اگه عقدی نباشد خب اون دیگه به درد نمی‌خوره. مضافاً بر این که اگر بخوایم با شرط مسئله رو حل بکنیم لازم نیست شرط سقوط زمان بشه، بلکه مشروطون علی مشروطون له میتونه شرط بکنه بگه اگر خسارتی وارد شد، نه اینکه تو اسقاط کن که بعد بگیم حالا در اختیار اوست که او اسقاط بکند یا نکند، تو اخذ به زمان نکن، بگه اگر چنین چیزی حادث شد تو اخذ به زمان نکن، مگر اینکه اشکال بشه که اگر این گونه شرط بشه وقت مشروطون علیه میتونه اخذ به زمان بکنه و این اخذ به زمانش اثر داره، اثر وضعی برش مترتب میشه، اگرچه به خاطر مخالفت با شرط کار حرامی کرده، گناه کرده، اما اگه مطالبه کرد باید پرداخت بشه، زمان اثر وضعی داره. اما ما سابقا به تفصیل راجع به این مسئله دو سال پیش فکر کنم صحبت کردیم در خصوص اشتراط عدم فعل اعتباری. همین یکی از بحثا این بود که فکر کنم توی این مسئله بود اگه اشتباه نکنم، که اگر زوج با زوجه شرط کند یا زوجه با زوج شرط کند در ضمن عقد نکاح که ازدواج نکن مادامی که من زوجه تو هستم، با زن دیگری ازدواج نکن. امسال اگه یادتون باشه این مسئله رو بحث کردیم. از چه جهت؟ از جهت این که آیا این شرط خلاف کتاب و سنت هست یا نه. عرض کردیم خلاف کتاب و سنت نیست اگر به این نحو گفته بشه. اگر بگه حق نکاح نداری این میشه خلاف کتاب و سنت، اما اگر بگه نکاح نکن این خلاف کتاب و سنت نیست. اینو بحث کردیم. اما یه بحث دیگری که اینجا هست اینه، حالا این مرد آمد و نکاح کرد خلاف شرط، آیا نکاحی که میکنه صحیحه یا باطل؟ نه، این نکاح باطل. مرحوم آقای حکیم من فرموده باطله، بنده هم نظرم بر این است که باطله. چرا باطله؟ وجهشو سابقا ما مطرح کردیم در این مسئله که اگر شرط عدم فعل اعتباری شود و این مشروطون علیه بر اون فعل اعتباری رو انجام بده، آیا بر فعل اعتباری او اثری مترتب می شود یا نمی شود؟ مثلا بگه نکاح نکن، بگه نفروش، بگه حالا هر چیزی، عدم فعل اعتباری، آیا بر این فعل اعتباری در صورت وقوع اثر مترتب می شود یا نه؟ ما عرض کردیم نه، اثر مترتب نمی شود. حالا اون کسانی که بودن اگه یادتون باشه حتی کلمات مرحوم شیخ و مرحوم سید کاظم صاحب عروه و عرض شود، چون این مسئله در مکاسب به یه نحوی مطرح شده و برخی دیگر از بزرگان مرحوم هاشم حسین و مرحوم آغازیاب و اینا اینجا مطالبی داشتن، آخوند و اینا، اینها رو آوردیم مطرح کردیم و به این نتیجه رسیدیم که اگر شرط عدم فعل اعتباری شود اون وقت در صورت تخلف از شرط و اون اتیان اون فعل اعتباری واجد اثر نیست شرعا. بنابراین بله چی میشه؟ نه، این به خاطر اینکه سلطه خود را با شرط محدود کرده و از اون طرف شارع فرموده المؤمنون عند شروطهم، به خاطر این الان سلطه شرعا محدود است، سلطش محدوده، خودش محدود کرده به فعل خود، سلطه خود را محدود کرده برای انجام فعل اعتباری. ابن ادریس نگفته اینو، آقای حکیم گفته. بحث آخر حرف آقای حکیم.
من
عرض کردم بعضی ها میان میگن این موارد اسقاط مالم یجب و میشه اینجوری درست کرد، ما از این باب داریم میگیم، اومده یه راهی درست کرده که همان نتیجه اسقاط مالم یجب را بدهد اما اسقاط مالم یجب نباشد، به یه طریق دیگری بخواد درست کنه. میخواییم ببینیم آیا این طرقی که اینا دارن مطرح میکنه اینا جوابگو هست یا نه. بنابراین در اینجا اگر چنین شرطی بشه و این فرد بره بعدن مطالبه هم بکنه این اثر ندارد شرعا، مگر این که کسی بگه خیلی خوب اگر اینجوری شرط بکنه حداکثر برای خودش لازمه دیگه، چون این گفته متعطل اگه این مرد ورثه‌ش اون وقت چون ذمه‌اش که میگید مشغوله، این حتی اکثر گفته من مطالبه نمی‌کنم. حالا مرد، طلبش منتقل میشه به ورثه، حالا ورثه میتونن برن مطالبه کنن. اما اشکالی که ممکنه در خصوص جواز اسقاط مالم یجب بشود اینه. نه، من عرض کردم اگر بخوایم این راهو بریم اینجوری میشه، متهم من میگم که لازم نیست اسقاط مالم یجب رو در جایی که عرفی باشه ما میگیم درسته، احتیاج به این راه ها نداره، فقط با ارث اون وقت مشکل پیدا میکنه. در خصوص جواز اسقاط مالم یجب ممکنه یه اشکالی بشه، اونم این که اگر شما ادعا میکنید این حرف جایزه، اسقاط مالم یجب جایزه، خب اگه اسقاط صورت گرفت اما بعد الاسقاط طرفین آمدن توافق کردند بر این که ساقط نشود، وقت عرف این ابرا رو که انلم یکن در نظر میگیره. مثلا اگر زوجه ذمه زوج را از مهر المثل قبل الوقتی ابرا کرد، بعد آمد پیش زوج گفت آقا من یه همچون ابرایی کردم، اشتباه کردم، بیا با هم توافق کنیم اگر وقتی صورت گرفت تو مهر المثل منو بده، اونم گفت باشه میدم اب نداره، بعد الوقت اون وقت میتونه بره مطالبه کنه، در حالی که شما سابقا خودتون گفتید اگر ابرا واقع شد دیگه قابل رجوع نیست. این که اینجا امکان رجوع دارد کاشف از چیه؟ کاشف از این که این ابرا محقق نشد. اگه ابرا محقق شده باشد چطور شما اینجا میگی دوباره میتونه برگرده رجوع کنه و مطالبه کنه؟ پس این معناش این است که اسقاط واقع نشد. پاسخ این مطلب اینه، بعد از این که اسقاط صورت گرفت این که طرفین بیان توافق کنن بر شغل ذمه، این خروج از فرض مسئله است. چرا؟ برای اینکه توافقی که صورت میگیرد اگر در ضمن یک عقدی واقع شده باشد و یا حتی به نحو شرط ابتدایی باشد، چون ما شرط ابتدایی رو هم لازم العمل میدونیم، در این صورت این سبب رجوع آن چیزی که ساقط شده نیست، اونو بر نمیگردونه. اینطور نیست که بگید اون ابرا که انلم بیکن، این حرف غلطه. زمان مستعد به قاعده ید یا اتلاف در اینجا ثابت نمی شود، بلکه این در واقع یه شرطیه که به سبب اون بر مشروط علی واجب می شود، معادل آن چیزی را که در صورت ثبوت زمان بر او واجب می شد دفع کند، الان از باب لزوم وفای به شرط بیاد بپردازد. این از باب توافقه، یا من خودم قبول کردم بدم، نه از باب اینکه ذمه‌ام مشغوله به خاطر علالیت یا به خاطر مثلا من اتلف، من خودم پذیرفتم بدم، چون خودم پذیرفتم دارم میدم، پس از باب لزوم وفای به شرطه، نه از باب اینکه ذمه به جهت دیگری ثابت شده الان بر او واجب است که بپردازه. خب الان ممکنه کسی باز به این پاسخ اشکال بگیره، بگه آقا نظیر همین پاسخ رو میشه در اون مواردی که سابقا خودتون مطرح کردید و گفتید اسقاط مالم یجب در اونها خلاف عرفه، و برای خلاف عرف بودنش استدلال کردید به جواز رجوع به ابرا. گفتید چرا خلاف عرفه؟ چون میشه رجوع کرد. خب این همین حرف اونجا هم بگید، بگید نه از باب رجوع نیست،
چرا اونجا اونجوری گفتید؟ اینجا اینجوری میگید؟ پاسخش اینه. در اون موارد ما مدعامون این بود که اگر کسی که ابرار رو انجام داده خودش یه طرفه بدون توافق بیاد بگه که من از حرفی که زدم برگشتم، اول گفته بود هر کی از من قرض گرفت من ذمه او را اسقاط کردم یا ابرا کردم، بعدن آمد گفت آقا من یه همچین حرفی زدم اشتباه کردم ابرا نکردم، هیچ توافقی هم با کسی نکرده، اصلا هنوز به کسی قرض نداده، در مقام قرض دادن هم نیست، گفت من اشتباه کردم برگشتم. اینجا گفتیم عرف میپذیرد این رجوع را، وقتی میپذیرد یعنی اون ابرا در واقع محقق نشده بوده، در حالی که در مانحنفی مدعا اینه طرفین میان توافق میکنن با هم بر این که یک چیزی ثابت شود. معلومه این که کسی بخواد یک طرفه از حرف خودش برگرده، با این که بیاد توافق کند بر ثبوت چیزی به واسطه شرط، اینا دو حرف رفتی به هم ندار. چی میشه؟ خودش قبول کرده. ضرر چی؟ از چه از باب ضرر که نیست که. آقا ممکنه 10 تا چیز یه نتیجه بده، اما معنیش نیست که اونا همشون این همان. شما چه بفروشی چه هبه کنی طرف مالک میشه، معنیش این است که بس هبه و بی یه چیزه، چه هبه کنی چه به ارث برسه طرف مالک میشه، پس هبه و ارث یه چیزه. خیلی خب، این تمام کلام در این مسئله. البته اسقاط مال مجب شاید مطالب مفصل تری هم داشته باشه، اما دیگه ما به همین حد اکتفا میکنیم، از جلسه بعد میپردازیم انشاءالله به باقی مسائل شرعی. صلی الله علی محمد و آل محمد.